با نام او و با سلامی صمیمانه به پیشگاه شنوندگان فرزانه فرهیخته. در این برنامه آغاز می کنیم شرح دقیق و نقد روشن دیوان خواجه بزرگ شیراز را. در چند مقامه پیشین غزل‌هایی رو از دیوان خواجه شرح کردیم و آنچه گفتیم تقریبا از حافظه مدد گرفته بودیم این است که از این پس بران سرم که برنامه‌ها کاملا حد و رسم دار ارائه بشه خدمتتون که حاصلش حاصل قابل تأملی باشد، به این معنا که اگر خداوند یاری کرد 500 برنامه خواهیم داشت در شرح 500 غزل حافظ. ملاک رو 500 غزل میگیریم، حالا پاره از نسخه ها چند غزل کم دارد و یا چند غزل افزون دارد، بنابر این معیار و آمار است. در جلسه های گذشته پاره ای از نکات فرو ماند. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. در آغاز باید عرض کنم که این ملودی و آهنگ در دیوان خواجه ششمین مقام رو داره، زیرا در سراسر آثار خواجه تنها 25 اثر میتوان یافت که در این ملودی و آهنگ و بحر سروده شده. بحره، هزجه، مسمنه، سالم، یعنی دوبار مفاعیلن 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 مفاعیلن. این ملودی رو تنها در سراسر دیوان خواجه 25 بار میتونید بشنویم و به همین اعتبار ششمین مقام رو داره در برابر بحرهای رمل مخبون که نخستین مقام رو داره و زیاده از 140 بار این ملودی در دیوان خواجه تنین افکنده. و اما غزلهایی که در این ملودی و بحر و آهنگ سروده شده، بنده 2-3 مصرع رو از مطلع اونها رو به عرضتون میرسانم. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. سحر چون خسرو به خاور علم بر کوه ساران زد، دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد. شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، و در آخر مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد. و در مجموع 25 غزل دیگر این بحر. اما آمار عروضی رو هم که به عرضتون رسوندم، قالب عرض کردیم، این قالب در قالب غزل سروده شده این اثر، و در قالب غزلی 7 بیتی که 7 بیت بیشترین آمار رو در دیوان خواجه داره، یعنی در حدود 150 غزل از غزلهای خواجه 7 بیتی اند. همچنان که عرض کردم، یا خواجه قداستی رو برای این عدد قائل بوده یا اینکه میخواسته ایجاز و اعجاز رو در سخن التفات داشته باشه و در منظر. پسانگاه قافیه، قافیه رو هم برشمردیم، گفتیم قافیه واژگانی هستند که آخرین حرف اصلی آن، باز تکرار میکنم، نه آخرین حرف، آخرین حرف اصلی آن از یک جنس باشه. و میبینیم که در این غزل مشکل و ناول و منزل و واژگان دیگر، آخرین حرف اصلیشون لام هست. به آخرین حرف اصلی قافیه هم حرف روی میگوییم. در این غزل هرگز ایتاء خفی و جلی یا شایگان وجود نداره و یکی از غزلهای تقریبا درخشان خواجه است، زیرا ابیات اصطلاحی و کلیدی عرفانی در آن موج میزند. پسانگاه آرایه‌های بدیعی رو در این غزل لحاظ خواهیم کرد و اما اختلاف نسخه. بررسی این غزل از منظر نسخه شناسی، ما اگر از نسخه شناسی و نسخه بدلها سخن میگوییم فقط بر نسخه هایی تأکید میورزیم که مربوط به سده نهم باشد و الا به نسخه های سده دهم و یازدهم هیچ التفاتی در این نقد و بررسی نخواهیم کرد، زیرا کمتر اعتباری خواهند داشت مگر آنکه از روی نسخه قدیمتر بازنویسی شده باشد. اما این غزل در 40 نسخه کهن روایت شده و بسیاری از نسخه ها من جمله نسخه 807 که کهن‌ترین نسخه است که این غزل رو ضبط کرده، نسخه تاجیکستان، پس از او نسخه 820، 822، 825 و نسخه های دیگر که در جای خود بدانها التفات خواهیم کرد. این نکته رو به یاد داشته باشیم که خواجه در سال 792 وفات کرده و اساس نسخه‌ای که علامه قزوینی بر آن پای می‌فشرد نسخه خلخالی است که تاریخ کتابت آن 827 است. یعنی نسخه خلخالی که از این پس در پیرامون آن سخن خواهیم گفت 35 سال از وفات خواجه می‌گذشته که این نسخه کتابت شده و نوشته شده. و پس از وفات علامه یا پس از کتابت و طبع این نسخه ما حدود 20 نسخه کهن‌تر یافته ایم که اینها رو به عرض شما می رسانم. ما که عرض می کنم مطمئن نظرم اهل فضل و مصححان و پژوهشگران در حوزه حافظ شناسی است. اما اختلاف نسخه ها، در این غزل تنها و تنها دو جایی هست که بسیار مهمه و الا واژگان دیگر، ابیات دیگر خیلی در خور این که بررسی کنیم و پای بفشوریم نداره. و آن کدام بیت است؟ به بوی نافعی کاخر سبازان تر بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. پاره ای از نسخ زتاب زلف مشکین ضبط کردند که 20 نسخه کهن پشتوانشه، اما 15 نسخه نیز زتاب جعد مشکین ضبط کردند که از آنجا که 20 بلکه زیاده از 20 نسخه کهن زلف مشکین را ضبط کردند، در نتیجه زلف مشکین زیاده از 20 نسخه پشتوانه داره. برای همین هم ما زلف مشکین را میپذیریم. چرا؟ به چند دلیل که رفته رفته به پیشگاه شما عرض می کنم. 1. پشتوانه خطی بیشتری دارد. دو، زلف وقتی میگوییم زتاب جعد مشکینش، جعد میتواند ایهام کلی داشته باشد ولی زلف اختصاص دارد به زلف معشوق. سخن دیگر در این بیت است: همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محملها. بنده کمترین دارم نسخه علامه قزوینی و دکتر غنی را روایت می کنم. حال نقدی که می توان بر این بیت لحاظ کرد، بیتق در خور توجه: یک، این که 24 نسخه پشتوانشه بسیار بیشتر از کشید آخر. دو، دیگر آن که کشید آری پشتوانهاش کهن‌تره و کشید آخر پشتوانهاش متأخره. سخن مهمتر آن است که همه کارم ز خود کامی، التفات بفرمایید هجارو، التفات بفرمایید آوارو، التفات بفرمایید هجا آوایی را. در صورتی که اگر کشید آخر بگیم، هیچ هجا و سجعی در بیت لحاظ نمی شود. همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آری، نهان کی ماند آن رازی. میبینیم که رازی، آری، خودکامی. درست است که کامی و رازی هم قافیه نیستند، اما هم سجع هستند. اما اگر کشید آخر بگوییم، اون واجارایی دیگه از بیت سلب می شود. پس به چند دلیل کشید آری را بر کشید آخر ترجیح دادیم: یک، تعدد نسخه ها، دو، تقدم نسخه ها، سه، از منظر واجارایی. در همین بیت سخن دیگری است: نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل ها. ببینید کزو چندین پشتوانه داره و کزان 16 پشتوانه. شاید در پاره ای از نسخه ها کزو پشتوانه بیشتری داشته باشه، اما چرا ما کزان رو برمیگزینیم در برابر کزو؟ به این اعتبار، باز به اعتبار واجارایی و سچ. ببینید: نهان کی ماند آن رازی کزان سازند محفل ها. میبینیم که نهان و آن و کزان چقدر واجارایی دارد و این آرایه رو حفظ کردن، اما کزو به مراتب این سجع و واجارایی را از مصراء ما میکاهد. در نتیجه نهان کی ماند آن رازی کزان سازند محفل ها. سخن دیگر که این بخش برای گویندگان گرامی صدا و سیما بسیار قابل توجه، مبحث تأکیده. گویندگان نازنین این سازمان و دانشجویان رشته‌های ادبیات اگر به این نکته توجه داشته باشند، همه مشکلات غزل حل میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر واژگانی باشد مفهوم درستی از آن به دست نیاید و از دیگر سوی نیازمند بدان باشیم که به فرهنگ لغت رجوع کنیم، خود تأکید و تکیه درست معنای بیت رو در ذهن ما می آورد به روشنی و آشکاری. و اما چگونه تأکیدی؟ یکی دو بیت را با تأکید درست می خوانم ببینید چقدر به شنونده کمک میشه در فهم بیشتر بیت. به بوی نافه‌ای کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب زلف مشکینش چه خون افتاده در دلها. و باز بیت دیگر، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشیداری، نهان کی ماند آن رازی کزان سازند محفلها. اما تأکید رو در بیت تخلص التفات بفرمایید. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. سزاوار نیست که همین گونه بخوانیم حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. نه، تأکیدها بسیار کارساز. حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و احملها. سخن مهمتر در بیت سوم این غزل است که یکی از ضعف‌های تألیف بسیار روشنی است. ما در زبان پارسی مستری با این ترکیب نداریم. فریاد داشتن هرگز هیچ کس در زبان پارسی، چه امروز چه گذشته، هیچ کس نگفته است فریاد داشت. میگویند فریاد برداشت و خواجه بزرگ این گونه فرموده: مرا در منزل جانان کم نه ای، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد. در واقع بران سر بوده است که بفرماید جرس فریاد بردارد. از مصدر فریاد برداشتن، فریاد می‌دارد از مصدر فریاد داشتنه. ما در زبان پارسی هیچ مصدری رو با این ترکیب نداریم، فریاد داشتن. صحیح این عبارت فریاد برداشتنه. تنها نقدی که بر این غزل میتوان وارد ساخت این ترکیبه که ای کاش نسخه‌ای پیدا میشد که این گونه ضبط میکرد: جرس فریاد بردارد که بربندید محملها. با روایت این غزل شما خوبان رو به خداوند بزرگ میسپارید. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه‌ای کاخر سبا زان طره بکشاید، ز تاب زلف مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چم نعیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشیداری،
نهان کی ماند آن رازی کزان سازند محفل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و احملها.